بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل اینجا یاد داشت کرده بودن که نکات در مورد تسمیه هلال علاوه بر تلالو که 3 بود، من خوندم سریع جلسه قبل این نکات اضافه بر تلالو، یکی که آخر جلسه توضیح دادن، حالا خودشون تشریف دارن یا ندارن، خود جرم نورانی تلعلو کند نه شعاع نور. با توضیحی که دادن مقصودشون با وضع فعلی جور در نمی اومد که مثلا ما در زمین هستیم، نوری که از هلال میاد، از جرم قمر میاد، نورش رو ما ببینیم از دور، اما خود اون بخش سطح روی قمر که متلعلع و نورانیه رو ندیدیم. با اونجور توضیح کنم این فعلا در شرایط حالا نمیشه. بله اگر قمر یک جوی داشت بسیار غلیظ و نسبتا قطور، اون درست بود، یعنی میتونستیم ما نور از اون جرم صفحه نورانی قمر بتابه به جو قمر در اون فضای اتمسفر قمر، انعکاس به طوری قوی پیدا کنه که از اون جام نورش به چشم ما برسه. اون وقت میگفتیم که نور بازتاب را داریم ما میبینیم، اما هنوز جرم قمر برای ما ظهور نکرده.
چرا نمیتونیم؟
بله بله.
دلیلی که نمیتونیم ببینیم چیه؟ میخوام یاد بگیریم.
همین عرض کم، نور تا به یه چیزی برخورد نکنه، منعکس نشه، به صرف این که در یک جای نور داره عبور میکنه ما محل عبور اون نور را ببینیم، اون را نمیبینیم، برای ما فضا کاملا تاریکه،
چون بالای جوه.
بله بله. یعنی شما الان فرض بگیرید ما در یه محیطی باشیم، هوا نباشه، خلاء باشه، یک مولد نور بسیار قوی از این طرف چپ ما بتابه به طرف راست ما، ولی خلع باشه این مسیر، ما اگر خود اون مولد نور را حاجب داشته باشیم نبینیمش، فقط در فضایی باشیم که اون نور او داره رد میشه، در اون مسیر ما نور را نمیدونیم. اینی که قوانین نور است، حساب و کتاب برای خودش داره. سیر نور موجی ذره‌ایه یا موجی ذره‌ایه و انعکاسش، نمیدونم پخش شدنش، انکسارش، همه اینا طبق ضابط است. اگر صرف عبور باشه و ما وسیله برای انعکاس و انکسار رو عرض کنم که پخش شدنش همی واژه‌ای داشتن، چه میگفتن؟ نور بله، پراش نور، اینها را تا نباشه نمیشه که ما ببینیم. این از نظر بحثش، این نکته اول. نکته دوم، در هلال نقاط به هم پیوسته خارج شود، فتلالو یه نقطه خارج بشه فایده نداره، باید نقاطی باشه متصل، و همچنین به شکل هلال قوس باشه با یک درجه صدق عرفی که مثلا 90 درجه بگیم هلال، و الا این نقطه نورانی باشه نمیگیمش هلال. این دوتا نکته اخیر را من جلسه قبل اشاره بار عرض کردم، ولی خیلی جمله تأکید بر این نکته خوبه که ببینید علاوه ای حال با اون چیزایی که من در اون جزوه نمیدونم 7 بود 8 بود عرض کردم، ما صدق هلال را نیاز داریم، ولذا اگر صدق هلال نزد عرف مشکوک بود مطلقات هلال در اینجا نمیاد. ما صحبتش، بله وقتی صدق هلال قطعی شد اون وقت اطلاق میاد دیگه، انصراف و اینا دلیل میخواد، اون اونجا عرض کردم. خب فعلا هم فضای بحث همینه، در همین درجه فضای بحث برای ما خوبه که ما صدق هلال عرفیش روشنه، اینم را نیاز داریم در تمسک به اطلاق. اما خب اون سوالی که به اون صورت مطرح میشد که آیا هلالی که تقوس داره و تلعلو داره، آیا این هلال در تسمیه هلال به هلال این اجزای متصله، این تقوض حیثیت تقییدیه در مسمى لحاظ شده یا نه؟ رو معنای جبل حسن جبل گفت باریکهی بماند، باریکه یعنی حتما قوس هم باشه یا نه باریکهی به صورت یه خط هم باشه بسه، مثلا یه استخر فرض بگیرید مستطیل بوده آبش رفته یه باریکهی موندم و به صورت یه خط نه به صورت قوس، آیا اونجا رو عرب میگه که حل و اهل یا نه؟ اون رو مبنای حسن جبل و همچنین رو این مبنا. لذا عرض کردم اگه یه دفعه در اثر یک واقعی کل کره قمر مکعب بشه، مکعبی که حالا وقتی از شمس فاصله میگیره اول چیزی که از او برای ما ظهور میکنه اگر مکعب استاده منتظم باشه یه خط سفیده، به جای هلال و قوس یه خط ظهور میکنه، یا اگر مکعبی باشه که سر او تیزی او به طرف خورشید باشه اول چیزی که ظهور میکنه از هلال چیه؟ مثل یه ستاره است، یه نقطه. چرا؟ چون سر مکعب به طرف خورشیده، وقتی میگرده فقط اون بخش سر مکعب که نور داره ازش میاد مثل یه ستاره پیدا میشه. حالا عرف وقتی اینو ببینه میگه دیگه اون هلالی که من، این هلال دیگه نیست، باید لغت جدیدی براش وضع کنیم. اگه اینا میگن معلوم میشه اتصال و تقوس حیثیت تقییدیه داشته در مسمى، اما اگر نگن من این مثال عرض بکنم، ببینید واژه‌ای داریم همه بلدیم، بچه و بزرگ شاید قطره بگه یه قطره آب، یه قطره عشق، کی از که کلمه قطره براش معنوس نباشه؟ خیلی روشن، مسمایی داره روشن. حالا سوال اینه آیا قطره حیثیت تقییدیه داره به این که گرد باشه، سطحش منحنی باشه، مدور باشه یا نه؟ ما تا گفتیم قطره و قطره دیدیم گرد بوده، کل جسمن شکل طبیعی له هو الکری، شعر من مرحوم حاجی بود در منظومه، در حکمت طبیعیات قدیم مکان طبیعی قائل بودن، شکل طبیعی قائل بودن رو مبانی خودشون می گفتن شکل طبیعی چیه؟ هوال کوری، طبیعی ترین شکل که همه اجزایش علی‌السویه‌اند، قاهری چیزی از بیرون برای اون نیاد کوره است. خب می گفتن این طبیعیه. الان یه توضیح دیگه ای دارن برای اینکه چرا مثلا قطره بارون گرد میاد پایین، یه کمی دومش یا مثلا یه قطره چکان یا قطره شبنم عرض کنم قطره اشک، چرا اینجوری گرد حالت خمیده است روش، صاف نیست، مثل مکعب، مکعب نمیاد پایین. تحلیل دیگری دارم. علی ای حالی هست، ما تا قطره دیدیم اینجور دیدیم، درست شد؟ حالا برسیم به جایی رو فرضان شرایط محیطر میبینیم شبنم ها، قطرات عشق، قطرات باران همه کاملا مکعب، مکعب در نمیان پایین، همون آبن ها، نه اینکه یخ زده باشه، فرض گرفتیم ها، فرض گرفتیم همه مکعب، مکعب دارم میام، شما میگید دیگه اینا قطره نیستن که، قطره رفت یه چیز دیگریه. اگه بگید اینا قطره نیست معلوم میشه که گرد بودن تحدب سطح حیثیت تقییدیه ملحوظه در چی بوده؟ در واژه قطره بوده، مسمای قطره یعنی سطحش هم اینجور باشه گرد باشه. اما گفتید نه بابا، ما که گفتیم قطره منظوری داشتیم که تا دیده بودیم گرد بوده، نه اینکه این گرد بودن سطح و انحنایش هم جزء مسمى بوده قیدن. اگه اینجور گفتی خب وقتی مکعب شد واقعا مسمى به قطر است، درست شد؟ اینجا هم همین، تا هلال بوده ما گرد دیدیم، وقتی ظهور میکرده قوس میدیدیم، اینا درسته، اما اصل اینکه اهل الهلال گفتن چی بوده؟ هلال این بوده که حتما این قوس باشد و اینها، یعنی لازمه یه وجودش بوده، همیشه همراه او بوده. اگرم از او گرفتیم یک ماهی شد که حالا به صورت مخروطه مثلا وقتی ظاهر میشه فقط یه سرش به عنوان یک ستاره آشکار میشه، باز هلال همون هلال است، مشکلی نداره. این یه سوال خوبیه که ولی بحث ما را فعلا فضای عمومی بحث ما را تخریبش میکنه، این همین به عنوان بحث برای مراحل بعدی خوبه سوالش مطرح باشه که آیا اینی که این دوتا هم اتصال نخات و هم تقوس این اتصال تو قوس باشه، نه مثلا خط مستقیم، آیا قید مسمای هلال حیثیت تقییدیه ملحوظه درونه یا نه؟ هلال یعنی همون لحظه‌ای که قمر بعد از اون غیبوبت در دو شب محاق خودشو نشون میده. اهل الهلال، الهلال یعنی تلعلع، تلعلع قمر بعد از انغیاب، بعد از اون دو روزی که محق شده بود نورش تلعلع. این مال سوال در ذهن بود.
فایده که
بله بله، و با شروطی، مثلا آیا هلال با همین قیودی که ما الان گفتیم مطلقات را نیاز داریم اماره است یا موضوعیت داره؟ نظراتی که بود الان هم میخونیم انشاءالله. یکی دیگه، موضوعیت که داره یا اماریت داره؟ اماره بر حدوث شهر، دخول شهر است الان، یا نه اماره است بر موضعی شهر، شهر شروع شده است حالا همین لحظه یا قبل از او فی علم الله تعالی؟ ولی ما که اینا دیدیم قاطع این به این که حالا دیگه شهر آغاز شده است، نه اینکه در همین لحظه شهر آغاز شد. اینم و این بحث برای اونجا هم باز فایده داره که ما ببینیم هلالی که خب اگر موضعی شهر باشه این سوالات مطرح میشه که حالا ما یه نقطه دیدیم از او یا یه قوس دیدیم. موضعی شهر، موضعی شهر کیشه؟ اگر موضعیت آنه حدوث، اگر موضعی است کیش بوده دخول شهر که موضعی نسبت به او صورت گرفت. ولی خب این بحث ها عرض کردن اصلا فضای عمومی بحث ما را تخریب میکنه. برگه هست مدت هاست پیش منه مرقوم فرمودن، خب مطالبیه که من با همین اولش دو کلمه توضیح عرض بکنم. ببینید تو فضای بحث فقهی ما دو کار داریم. طلبه‌ای که داره فکر میکنه در یه فضای بحث فقهی دو تا کار داره. یک کار این است که خودش سعی کنه به حق برسه، مراد را بفهمه، از دلیل استنباط مباشری بکنه، یعنی بره سرچشمه آب برداره. استنباط مباشری یعنی بره از سرچشمه آب برداره، خودش تشخیص میده که شارع مقدس چه حکمی کرده و استنباط میکنه. او یه مرحله است که کسی میخواد خودش حق را بفهمه. اما یه فضای دیگه اینه که علا ای حال در کلاس فقه در مباحثی که بین فقها و باحثین مطرحه، یک دم و دستگاهی به پاست. ما اگه بخوایم که این دم و دستگاه را، فضای بحث را جلو ببریم، به صرف اینکه خودمون بفهمیم حق چیه کافی نیست. اون میشه یه تشخیص شخصی، میگیم مطلب اینه، این دیگران از ما نمیپذیرن. ما نیاز داریم در فضایی که بخوایم فضای بحث علمی را گامی بش بیفزاییم، جلو ببریم، باحثین بعدی قبول کنن از ما، درسته؟ اینجا خب اون گام قبلی کمک میکنه خودمون ببینیم مطلب چیه، اما ما باید زبان اونا را بفهمیم، طبق مفاهمه جلو بریم. و الا بگیم که ارتکاز نمیدونم عرف و عقلا اینا، خب اونا هم همینا رو میگن، اینجوری نیست که فضا را. ولذا این برگه ای که مرقوم فرموده بودن آخر فرمایششون اینه، حالا من اشاره میکنم به بعضی، خیلی وقت دست من نشده، الانم شاید مناسب ترین وقتش باشه که اشاره کنم. به همین نحوی که گفتم سوال حیثیت تقییدی در هلال فضای عموم بحث را در یک مرحله تخریب میکنه. اون سوال باشه فعلا رو فضایی که متفاهم کل است، کل باحثین، بس جلو بره تا بعدی که مراحلی حل شد، اتفاق نظر در بعضی گام ها حاصل شد، این دفعه سوال سنگین تر مطرح بکنه ببینیم چی باید کنه. ایشون آخرش آیا خلاصه سازی مسیر استدلال به سه مقدمه صحیح است؟ نه کم نه زیاد. حکم صوم تابع دخول شهر است، صوم اگه میخواد بیاد تابع دخول شهر است. شهر حقیقت شرعیه ندارد. تمام الموضوع حکم عقلا به دخول شهر هلال است. خب وقتی این ستا رو در نظر بگیرید دیگه بس تمامه. برای چی؟ برای اینکه رؤیت با تلسکوپ مجزیه در این فرمایش. حالا ببینید چند چیز اینجا ما داریم. یکی البته تو عبارات گاهی میگیم که هلال موضوع از حکمش چیه؟ دخول شهر. اینا خب مسامحاتیه که مانعی نداره گفته میشه، اما این دقیق تر که بخوام بگیم هلال موضوع نیست برای حکمش که دخول شهر، بلکه هلال اماره است برای موضوعی که اون موضوع چیه؟ دخول شهر. نگیم خود دخول شهر حکمه، مضایقه هم نیست، مقصود معلومه چه اینا خودش طولیه، اما به دقیقه وقت حساب کنیم در صوم موضوع حکم دخول شهر، هلال اماره است بر موضوع، اماره احراز موضوع دخول شهر. خب حالا اگر آمدیم و این مراحلی که فرمودن بخوایم پیاده کنیم، اون احکامی که اینجا مطرح بود چی بود؟ ببینید مثلا بگیم عقلا، بله، اگر ما باشیم عقلا و اعتبار تقویم قمری با توجه به تناسب حکم و موضوع نزد عقلا وجدان میکنیم که رؤیت و یا فاصله از شمس برای ایشان هیچ دخلی در این اعتبارشان که توقیت و تقمس ندارد، بلکه مخ اعتبار و موضوع اصیل اعتبارشان حالات و اشکال قمر است. نیرا این ملموس است. عرض میکنم اگر ما واقعا عقلا میخوان تقویم درست کنند، تقویم یعنی تجزیه اجزاء زمان برای نظم، حالات قمر هم براشون مهم نیست. اونی که براشون مهمه دوره هاست، یعنی وقتی میخوان مخ اعتبار و موضوع اصیل اعتبارشان دوره های حرکتی قمر است که البته این حالات نشونش میده. دوره دوره رو در نظر میگیرن، میگن یک سال 12 ماهه، هر ماه 12 شبانه روزه، مثلا 29 30 روز شبانه روزه، اینجوری در نظر میگن. خب خوبه تا اینجا که فهمیدن. پس کسی که رؤیت با تلسکوپ را مجزی نمیداند سه راه پیش پا دارد: یا موضوع صوم و اینها را شهر رمضان و شوال نداند. خب نه اونا میگن ما میدونیم، اما یا اگر دانست برای شهور حقیقت شرعیه قائل شود. اونا باز میگن نه، ما حقیقت شرعیه برای شهر قائل نمیشیم، حکم شرعیه قائل میشیم. جلوتر هم عرض کردم ما وقتی میگیم تو مسافر شرعی نیستی، اصلا مقصودمون اینه که مسافر در شهر حقیقت شرعیه داره، مسافر شرعی نیست، یعنی مسافر عرفی هستی، اما اینجا حکمی که شاره برای مسافر قرار داده برای تو مثلا نیست.
یعنی وجوب صوم رو یه چیزی غیر از شهر قرار داده، یعنی عرفا میگن شهر داخل شد ولی حکمش رو صبر میکنی بعدا بیاد.
نه، دخول شهر را الان همین مال سومی عرض میکنم. مثلا ربا، ببینید میگیم ربای شرعی، ربا حقیقت شرعی داره یا نداره؟ ربای شرعی نیست، ربای شرعی هست. شما اگر ربا بگیم حقیقت شرعی داره، خب یه چیز، اما اگر در آیات قرآن میفرماد مثلا نهو عن ربا یا اکل ربا و حرم ربا، اگر بگیم نه همون عرفی است، درست شد؟ اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که ربا حقیقت شرعی نداره، اما ربا مصادیقش انواعش حکم های متفاوت داره، مثل مسافر که اگر آسیه حکم مسافرانه، میگیم ای آسی شما حکم سفر شرعی نداری، یعنی مسافر شرعی نیستی، بدون اینکه لازمش تسمیه باشه. در ربا هم همینطور، ربا بیعی، درسته؟ اگر معدود بود میگید ربای شرعی حرام نیست، لذا استثناء میکنه. خب حالا دنباله بحث. خب اونا اگر بگن که حقیقت شرعیه نداره شهر، همون عرفی است، اما شارع برای شهر احکام خاص خودش داره. یعنی چی؟ یعنی مانعی نداره که اصل شهر را با عرف شریکه، اما در محاسبه دخول و خروجش یعنی شبانه روز حساب کردن ماه، اینا تابع قواعدیه. مثلا اگه فرض بگیریم که در یه محیطی هستیم که شروع شهر را محاسبش را با اول طلوع تا طلوع فردا میگیرن که تو بهار خوندی، درست شد؟ اینا میگن امروز، امشب، امروز روز اول، شبی که میاد شب اول، به خلاف عرب که شب قبل ها میگفتن شب اول، فرداش ها میگفتن روز اول. حالا ما رفتیم بله؟
شروع روز رو کشته فهمه، شروع شهر،
شروع حساب شهر رو. یادون عرض کردم تو عبارت جواب اول مرمه های خویی جدا کردن، اون اثر ناچاری که این ناچاری الان خیلی مهمه تو این بحث ما. ببینید همینطور نمیتونیم بگیم که عرف میگه شهر داخل شد. عرف وقتی بره ببینه ناچاره، نمیتونه همینجوری بگه ماه داخل شد تمام. چرا؟ چون وقتی ماه داخل شد یه جا شبه، یه جا روزه، یه جا وسط روزه، یه جا بعد از دوره، چکا کنیم؟ این داخل شد برای کی؟ حالا چه روزیه؟ الان کدام روزه؟ یعنی همین بود که عرض کردم آقای خواهم مجبور شدن، گفتم بله وقتی از تحت شاه خارج شد شهر داخل شده، اما محاسبه شبانه روز شهر از اشتراک شب است و از غروب، ولی لذا اشکالات بهشون سرازیر شد. الان هم اینجا آقایون چی میگن؟ میگن در اصل شهر ما عرف هستیم، حقیقت شهریه نداریم، اما در این که الان خوب حالا چطور محاسبه کنیم؟ هلال پیدا شد، بسیار خوب، حالا چی؟ حالا چطور محاسبه کنیم؟ کی رو بذاریم اول؟ غروب رو بذاریم دیشبا؟ الان نصف شبا؟ فردا طلوع خورشیدا؟ زوال را کی را بذاریم؟ این آخرش باید حل کنیم. یعنی یه چیزیست که به صرف این که ما بگیم که چون حقیقت شرعیه نداریم پس شهر و اینا شریکن با عرف، عرف هم میگه با رؤیت هلال ماه داخل شد، عرف گیر است، چطور میتونه بگه ماه داخل شد؟ عرض کردم خط زمان رو ما هنوز مفصل تر باید بررسی کنیم. خط زمان روی کره چه تاریخ غامض و پرپیچ و تابی طی کرده. الان به راحتی هر کره شما دست بگیرید بگید اینا نصف النهار، اون طرفش هم خط زمان به همین سادگی، خط تقویم یا. ولی خب این که چجور حساب کنیم و نظم شبانه روز، الان اون چیزی که مرحوم آقای خویی وقتی بهش رسیدن قید زدن به فتواشون همین مسئله بود. آقای تهرانی چی گفتن بهشون؟ گفتن شما که نمیتونید کارش کنید، کل کره زمین دو روز داره، یک شنبه داره، دوشنبه هم داره. حالا میگه خورشید که در دوشنبه اول ماه، یک شنبه، هر دو تاش هم داره کره زمین، شما کدومش هم بخواید قرار بدید. این معضله، این که کره زمین دو روز مشتمل بر دو روزه، باید حل بشه، باید حلش کنیم. ولی زمان من اولی که مباحثه شروع شد روز اول گفتم استظهار از رؤیه قبل از زوال بعد از زوال به این که امارهی برای شب قبله، یا به این که مثلا منظور عند الصباح هست و عند المساء، عرفیش اینا رو عرض کردم، حرفی نداریم. اما با اون چیزی که من عرض کردم این بود که ما اگر تأکید کنیم از باب استظهار ذهن مخاطب را ببریم رو این، برجسته کنیم چرا امام علیه السلام چی را قبل و بعدش اضافه کردن؟ قبل چی؟ قبل زوال، بعد زوال. زوال چند ساعته؟ بله؟
یه
لحظه است. خب هر کسی وقتی تذکر دادن که قبل و بعد یه لحظه را فرمودن میره تو فکر. خب چطور؟ یک لحظه است، دو دقیقه قبلش میشه مال امروز، دو دقیقه بعدش میشه مال فردا، این چجور اماریتیه؟ ملاحظه میکنید؟ لحظه قبل و بعد لحظه صبغه اماریت رو ضعیف میکنه، یعنی ذهن مخاطب رو میبره سر این که گوینده حکیم که میزان قبل و بعد رو آن قرار داده مقصود دیگه ای داره، میخواد برای کل کره زمین ضابطه درست کنه. ملازم اون رو استظهار بکنم، من دنبالش من بعدم، درست شد؟ و لذا ما بدایت حساب را با بدایت دخول شهر به هم نمیزنیم. حرف مرمه های خوی حرف خوبیه گفتم قابل دفاعه، اما نه اون دنبالش که ایشون بیان بدایت حساب را از چی قرار بدن؟ از اشتراک شهر. بله از شهر، به اونم اشتراک در شهر. مثلا شهری که الان 6 ساعت شبش رفته، 5 ساعت شبش رفته، اما مشترک هست با یه بلد دیگری که او الان داره غروبش هلال را میبینه، ایشون میفرمان این بلدی که 6 ساعت شبش رفت و هلال نداشته، شروع ماهش از همون شبه. و بهش اشکال کردن گفتن هنوز خود شما میگید شهر داخل نشده، ما از دیشب اول ماهشون چطور میخواد درستش کنه؟ درست شد این؟ حالا این اشکالات جواب بدن. این آدم منظور من اینه که علا ای حال ما با صرف اینا نمیشه، باید این مشکل حل بشه که چی؟ که وقتی شهر حقیقت شرعیه نداره ولی تمام عرف محتاجن در غیر از لحظه دخول شهر، محتاجن به محاسبه شهر، اینا کارش نداریم. یعنی خلاصه باید حکم بیارن امشب خلاصه شب اول هست یا نیست، با حالون که ساعت 2 بعد از شب تازه هلال پیدا میشه، ما چی بگیم؟ اینجاست که مانعی نداره شارع از عرف جدا بشه.
از نظرم اینه که بیاییم مثلا این دوتا مسئله رو اصلا تفکیک کنیم. یه بار فرض بگیریم که الان دم غروبه و هیچ یه تو سما یه محطه هست که با چشم عادی یه هلال دیده نمیشه ولی با تلسکوپ دیده میشه.
بله.
یه بار این حالت رو بگیریم تو حالت بحرانش که آقا اون که در شب مشترکه، یا این که اگر بعد از ظهر بود بدایت طول حساب و بدایت و شهر رو میچه کنیم، اونو دخیل در این مسئله نکنیم. الان بگیم که یعنی من منظورم اینه که الان بیان نگاه کنیم که چیز میشه، آیا اگر عرف میگه دخول شهر اتفاق افتاد، آیا شارع ممکنه که بیاد وجوب سوم رو جای دیگه بذاره؟ اگر جای دیگه گذاشت آیا تخطی نکرده موضوع وجوب سوم از دخول شهر؟ اما این که میگید خود این عرف این چالش رو داره، اون یه مسئله دیگه میشه به نظرم که خود عرف هم اگه مثلا ندونه که الان که مثلا وسط بعد از ظهر دید یا نصف شب یه جای دیگه، یا هم قبل زوال بعد زوال، این مسئله اینها خودشون چیکار میکنن؟ آیا اونها برای حکم به دخول شهر چه میخوان بکنن؟ آیا تصمیمشون چجوریه؟ باز بگیم که استظهار کنیم عرف رو در عمل کرده تقویمیشون، بعد بگیم آیا شارع رویه دیگه رو در پیش گرفته و بلند اعلام کرده یا نکرده. یعنی تو هر دو مسئله هر ثبت که این مراجعه رو داشته باشیم، یکی همون اختلاف بدعت و شهر و بدعت و حساب و تطبیق دوره قمر با دوره یوم الی، هم اون یه مسئله جدا باشه که چالشی که همیشه هست، یه مسئله یه صرفا خصوصا همین مسئله رؤیت هلال رو در نظر داشته باشیم. بعد در این صورت میگیم اگر واقعا شارع بخواد مثلا هلالی رو مد نظر بگیره که عرف قبل اون مثلا وقتی که رؤیت کرد با تلسکوپ حکم کرد به دخول شهر، فرض کنیم مشکل بدعت الحساب و بدایت الشهر هم پیش نمی اومد، منتبه بود، مورد ساده بود، عرف حکم کرد به این که دخل شهر و بدع الحساب، اما شارع بیاد بگه ببین من میخوام صومم رو نمیخوام شهر جدید تعریف کنم ولی صومم رو میخوام یه هلالای خاصی رو بذارم، میگه خب این عیناً همونه که مقدمه اول رو نپذیرفتیم، یعنی موضوع وجوب صوم رو دخول شهر ندونستیم، چون شما نخواستید شهر رو جدید تعریف کنید، خواستید یعنی مقدم اول رو برگشتیم عقب، وجود سوم رو شهر نذاشتیم. من تو حالت عادی به نظر اگه نگاه کنیم خلاصه
بله، این من ذهن من با اینایی که بسیاری از اینایی که من خوب فرمودن بودین موافق بود، اما با همین بیانی که الان گفتید شما، برای اینکه کسی خودش مربی باشه با ارتکازش بره جلو یه حرفه، اما اینکه این حرف مقابل دیگران قرار بگیره، برای اونایی که مدافع مقابلشن اونا چجوری جواب میدن؟ همینجا رو میگن الان اول کلام است که عرفی که سالها نمیدیده با تلسکوپ الان امشب داره میبینه، درست شد؟ با اینکه میدونه که همیشه میگفته فرداش، نگفتن کثیر الخطأ، گفته اماره کثیر الخطأ موضوعیت داره، میگیم آقای عرفی که هزاران سال میگفتی فردا، امشب نمیبینم عادی، درست شد؟ حالا تلسکوپ ما دیدی، الان تمام شد، عرف میگه داخل شد، یا میگه نه اون هلالی که من میگفتم داخل میشه و شارع هم طبقش روایات آورده از رؤیه، رؤیه متعارفی است که سالها بهش منوس بود.
در واقع این تقویم جدیدی که میخواد به امضا داده دیگه، چون وقتی قوام تقویم به دخولشه، به اینکه شما معیار دخول چی میدونید، اگه شما معیار دخول عوض کنید یه تقویم جدیده، دلیلی ندارم که شعار این تقویم جدید رو امضا کرده
باشه. اصلا که تقویم جدیده یا ببینیم
تقویم جدید
شما حامل ارزش برای اوغلا که خواستن چند تو اعتبارشون یه موضوع دارن، یه حکم میگن اگر این تو پس میگیم دخل شهر یا یه شهر جدید بگیم، اون موضوعی تو این اعتبارشون که حامل ارزش بوده براشون برای تقویم ارزشمند بوده.
بله، به تعبیری که طرف صفحه ایشون اینجوری میگن که عرفی که دنبال هلال میگشت برای اینکه تقویم درست کنه همون زمانی که نداشت، اگر کسی میمد دستگاه را بهش نشون میداد میگفت بیا ببین اونه نش، پشت تلسکوپ به اونیشو میداد میگفت برو من کاری با این دستگاه تو ندارم، یا دعاشم میکرد میگفت خدا پدر دا بیامرزه من بنو با چه زحمتی پیدا کنم برای ببینم ماه شروع شده دوره جدیدش یا نه، تو به من نشون دادی.
میتونی جواب بدیم نمیدونی که در واقع نمیدونیم امضایش در واقع تقویم امضاش میره کنار، با نمیدونم کار می درست میشه.
یعنی جواب مسئله بلد نیستیم، منظور این که عرف اینجا ادراک سکوتن عرف حرفی نداره،
اینه بی دیگه الان این بی میگه نمیگه.
بله ببینید منظور من از این بحث ها همین بود که ما یه فضای الان حاکم از تر بحث که ما باید بگردیم استدلالات فقهی را روشن کنیم که این فضای بحث را جلو ببره، مالا نه این که خودمون ارتکازم بفهمیم حکم چیه، اون یه فضاست کسی خودش مراجعه میکنه به اون جای خودشه، خودش به اطمینان هم میرسه، اما غیر از این است که کسی که به اطمینان رسیده بتونه معدات کلمات ممهدهی که فضای استدلال کلاسیک را جلو ببره و ناظرین بعدی قانع بشن با لااقل بالای 90% به این که اون ارتکازات قبلا بپذیره، ما دنبال این هستیم، این است که کمک به چیه، به فضای بحثه. ولی درست خود انسان مطلبی رو برای صاف بشه جداست از این که، ولی ما باید تو این فضا بریم، یعنی سعی کنیم استدلالات بیاریم که مخاطب ما قانع بشه، همراه بشه، مشترک بشه اذهان ما در چی؟ در مبادی بحث و در فهم بحث. این مالی خب دیگرم دیگه چیزی بوده الان من دیگه یادم نیمد نکات بین بحث که مثلا بینید شهر شرعی را تو مراسلات محکم مدافعشن، تو یادتون دیدیدشون صفتی داغ رؤیت را جزء شهر شرعی میگرفتن، به نحوی که تصریح میکردن اگه امام معصوم بگن نه این هلال بالای افقه ولی چشم عادی نبینه چیز سریع فرمودن، فرمودن خود امام هم برشون واجب نیست. چرا؟ چون شهر شرعی اونیست که با این دیدن داخل شده، امام داره این مطلب تکوینی ها خبر میدن و خودشون هم میدونن که با این قید شهر شرعی هنوز داخل نشد، این یه مبناست دیگه تو باید بره جلو تا و لزام عرض میکردم مراحل تاریخی این بحث وقتی تلسکوپ رؤیت اجنبیه را امثال اون آجی آقا مطرح فرموده بودن که با تلسکوپ اجنبیه را میبینید، اصلا که انو نفس این مثال داره فضای بحثم میبره جلو، یعنی دیگه هی بگیم که بابا همه چیزای شر ناظر متعارفه، وقتی میگم ببینی یعنی متعارف ببینی، به محض اینکه مثال رؤیت اجنبیه میاد به طوری که هیچ فقیه هیچ متشرعی حاضر نیست بگه که اینجا این غیر متعارف داخل در چیه؟ در تحت حکم نیست، فضای بحث رفت جلو، یعنی حال دیگه نمیشه به طور مطلق بگیم ببین متعارف نیست و خلاص. منظور من اینه که انشاءالله تو این جهت ذهن شریف دونا فعال کنید که بگردیم دنبال استدلال ها و تحریک اون ارتکازاتی که ذهن نوع را آشنا میکنه و جلو میبره و به اون میرسونه. خیلی خوب، حالا ما داشتیم عبارتی را میخوندیم که رسیدیم به بخش دومش و یوترا صفحه نهم جزوه‌ای که اینجا بود، اینم نمیدونم مال کی بود، اینجا جا گذاشته بودن اعلامی بکنیم. بله بفرمایید.
اگه اگر ما در متنبای هلال حیثیت تقییدی دارد
دارد
این باعث میشه که از اون معنای تلعلو دور بشیم.
منافاتی نداره از اطلاق معنای تلعلو دور میشه، از معنای تلعلو دور نشدیم. تلعلو متقید به اتصال و تقوس متصلات هلال است، حالا اصل معنا رو دور نشدیم، معنی نداره. خب صفحه 9 و یترا فی قبال القول السابق بأن لرؤیت الهلال بالعین المجرده موضوعیتا للأحکام الشرعیه فلا تجزی الرؤیه بالتلسکوب القول بأنه مقابل او. درست اونا میگفتن چون رؤیت موضوعیت داره پس تلسکوب جانشینش نیست. قول قبلی بود، قول بعدی اینه، میگه چون رؤیت موضوعیت نداره و طریقیت داره پس تلسکوپ جانشینش نیست، یعنی درست مقابل هم. خب چرا یوترا؟ چون مقصود ها دوتاه، دقیقا رو یک حیث خلاف نکردن. قبلا که میفرمودن موضوعیت داره، منظورش این بود که رؤیت متعارفه منظور اصلی شاره، از رؤیت متعارفه دست بر نمیداره، این منظور بود. اما اینجا که میگن رؤیت موضوعیت نداره، یعنی خودش متعلق به اشاره، نمیگه چیزی را ببین یا نبینی، میخواد بگه که این اماره دخول شهر، اماره مثلا این است که کذا شده. طریقیت اینجا با موضوعیت دخول قبلی منافات بینش نیم، ولی زمان ارز کنم یوترا، یعنی ظاهرش دوتاست. اونا صریحا دارن میگن رؤیت موضوعیت داره در رؤیت هلال، اینا هم صریحا میگن رؤیت در رؤیت هلال طریقیت داره، پس میشه مقابل هم دیگه صورتا. یوترا ظاهرش چنین به نظر میاد در قبال قول ثابت به این که رؤیت هلال موضوعیت داشت، اینجا میگن که اذا کانت للرؤیه موضوعیتا للحکم فلهو اطلاق یشمل الرؤیه به ای نحو کانت. اگر رؤیت موضوعیت داشت، همه جور رؤیتی را میگیره ولو با تلسکوپ. و اذا کانت للرؤیه طریقیه فلا تجزی الرؤیه به تلسکوپ، اطلاق نداره، رؤیت با تلسکوپ را نمیگیره. چرا؟ و ذالک لان موارد استعمال رؤیه و نظر و الاستماع و السماع و نظائرها تنقسم الى قسمین، قسم لها موضوعیه و لازمه الاطلاق و شمول لكل رؤیت و سماع به ای نحو کانا، و قسم لها طریقیه و لازمه عدم الاطلاق و ثبوت الانصراف الى الرؤیه و السماع المتعارفین للنوع، چون طریقیت داره اطلاق نداره. فل قسم الاول که موضوعیت داره مثل حرمت النظر الى الاجنبیه، استماع الغناء لهم الاطلاق و شمول لكل فرد منهما به ای وسیله، با راه دور و بلنگو و وسائل امواج اینا موسیقی بشنوه حرامه، معلومه. خب عرض کنم که لکل فرد به ایه ول قسم ثانی که طریقیت داره مثل خفاء الجدران و الاذان لحد ترخص و قطع تلبیه عند رؤیت بیوت مکه للمتمتع و استبانت اثر دم و سایر نجاسات للحکم به نجاست الصوم، باید دنم متبین بشه تا بگیم که این پیراهن نجس شد با خون. ففی هذه الموارد لیست الرؤیا و السماع موضوعا للحکم الشرعی بل طریقا الى شیء آخر مثل چی؟ المسافت الخاصه للترخص، در حد ترخص اون مسافته که موضوعه رؤیت طریقش، پس تلسکوپ جاش نمیشینه. چرا؟ چون اگر تلسکوپ اومد اون موضوع که اون حد است هنو نیامده، ما از دور داریم میبینیم. خب والقرب من مکه به حد خاص، اون حد خاصه به مکه رسیدن موضوع قطع تلبیه است، اگر با تلسکوپ ببینیم به اون حد هنوز نرسیدیم. والمقدار الخاص به وضع خاص لاجزاء النجاسه التي تجتمع و تنتقل الى الثوب، اون است که موضوعه، وقتی کمتر باشه موضوع نیامده. فلذا ذاك الشيء الذي تكون الرؤيه طريقا اليه هو الموضوع، ذو الطريق موضوعه و با تلسکوپ نمیاد، پس اطلاق نداره. و لا عبرت به کل رؤیت لا یثبت بها الموضوع، مثلا واضحون ان رؤیت جدران البلد به تلسکوپ من بعیدن لا یتحقق بها القرب الخاص من البلد فی حد ترخص. تلسکوپ فایده نداره اینجا. فلا اثر لهذه الرؤیه لان الرؤیه هنا لا تكون لها موضوعیه بل طریق محض الى حصول القرب او البعد من البلد بالمسافه. خب و به ملاحظه هذین القسمین للرؤیه یقال بان الرؤیه للهلال من القسم الثانی، رؤیه هلال طریقیت داره. طریقیت به چی داره؟ لأنه این دوتا را در نظر بگید، حالا یا فردا یا جلساتی بعد این قسمت دومش را کار میشنیم. طریقیت به چی داره؟ میگن طریقیت داره به بعد خاصی که قمر از شمس میگیره. رؤیت هلال این اینقدر باید قمر از خورشید فاصله بگیره. خب شما که با تلسکوپ میبینید که همین فاصله را نگرفته که 5-6 ساعت دیگه مونده تا به اون فاصله برسه. موضوع اینه، این یک از نظراتی بوده که تو حیویات فقهی مطرح شده، بحث را جلو برده، بحثی که دوچار چالش بوده حسابی. بعدش هم تو این کتاب رؤیت هلال پیش گرفتن و خیلی براش چی شده؟ مطالبی را به زمینه کردن و گفتن. ولی علی ای حال مبنای این آقایون اینه که رؤیت موضوعیت داشته باشه را به هیچ وجه زیر بارش نمیرن. قول قبلی را به هیچ وجه میگن نه، رؤیت موضوعیت نداره، واضحه. طریقیت داره ولی طریقیت به این بعد خاص داره. حالا اینجا عبارت نگاه کنید، لأنه، چرا رؤیت هلال طریقیت داره؟ لأنه لا اثر لمضی المقارنه من جانبه. میگن چند چیز در نظر بگیرید، ماه از مقارنه رد بشه، ماه داخل شد شهر مبارک، داخل شد نه بل اجماع. لا اثر لمضی المقارنه من جانبه، اون لحظه ای که مرکز ماه و خورشید و زمین در یک سطح هندسی قرار میگیرن، وقتی این لحظه رد شد، ماه هنوز ثابت نشده، به همه مسلمان ها باید هلال از تحت شعاع در بیاد، ما هلال داشته باشه. این یک. دو، ولا ریب فی کفایت مضی ثلاثه. از طرف دیگه هم 30 روز گذشت، دیگه لازم نی برید استهلال کنید، 30 روز خودش تمام، ماه تمام، درست شد؟ پس ببینید رؤیت اگه موضوعیت داشت نباید بگیم 30 روز تمام تمام، باید بگیم 30 روز هم تمام شد بشه افتر لرؤیه، درست شد؟ پس همین که 30 روز هست معلوم میشه که خود رؤیت موضوعیت تام نداره، شارع نگاهی به اون کرده، درست شد؟ ولا ریب فی کفایت مضی ثلاثه. اول رؤیه فی البلد الشرقی، این همون جایی بود که عدول فتوای کی بود؟ حاجی آی سیستانی بود. حالا اگر جاش باشه میاریم میخونیم، یه وقتی خلاصه باید به تفصیل بخونم عبارتشنا، چون مطالب نافعی در ذیلشه. ایشون علایر عدول فتوا کردن، میگم ما قبلا همینا میگفتیم، یعنی همین حرف اینجا، اول رؤیه فی البلد الشرقی، اگر در بلد شرقی ماه را دیدند دیگه برای بلد غربی کافیه. از اینجا معلوم میشه که پس رؤیت موضوعیت نداره، در بلد شرقی دیدن، ما در غربی هستیم، ندیدیم ندیده باشیم، کافیست برای ما. مشهور همینجور تو فتاوا، حتی مشهور فقها که اشتراک افق را شرط میدونستن، این شرقی و غربی را مشکل نداشتن، میگفتن در بلد شرقی که دیدن در غربی دیگه کافیه. البته با ظرافتکاری های بحثش، من که میگم مشهور، فعلا یه نب مشهور در فتاوای متأخرین منظوره، دقت در کتب متقدم باشه. خب تو چنین فضایی چیکار کردن؟ تو چنین فضایی که شما میگید مشهور اینه که بلد شرقی دیده شد بلد غربی کافیه، پس معلوم میشه که بلد غربی ولو نبیننم، ولو نبینن رؤیت موضوعیت نداره طبق نظر اونا، پس معلوم میشه موضوعیت نداره، طریقیت داره. عدول فتوای حاجی سیستانی چی بوده؟ ایشون گفتن که نه، ما طبق ضوابط و ادله شرعیه گفتیم که شروع ماه از غروب، رؤیت ما هم باید وقت غروب باشه، که اینا باید مقدمتشو میخونم انشاءالله، لازم گیری حرف خودشون شده. بعد تبینه که چی؟ از نظر ضوابط دیدن چه بسا شهری در شرق یک شهر دیگریه و در شرق ببینند، اما طبق دقیق ترین ضوابط در بلد غربی واقعا نمیبینند. نه اینکه میبینن الان فعلا نشد ببینن، ولی میشد ببینن، نه، کجا؟ اونجایی که بلد شرقی که دیدن با بلد غربی که واقعا نمیبینن تفاوت زیاد در عرض داشته باشن. بلد غربی خیلی شمالی، بلد شرقی که دیدن خیلی نزدیک استواست. مثل الان فرض بگیرید در از کنم پاکستان ببینن، در افغانستان ببینن، در جنوب ایران ببینن، اینا جای خیلی روشنیه. با یه بلد غربی که رفته شمال کامل، درست نروژ، نمیدونم فنلاند، پایین تر لندن حتی شاید، اونا هم بالان ولی فاصله خیلیه. برای ایشون از حیث ضوابط روشن شده که چی؟ که شما واقعا امروز غروب در کابل مثلا چرا میبینید هلال را، اما بلد غربی او در همین امروز غروبش به هیچ وجه هلال نداره، شما نمیتونید ببینید، حتی مواردی با تلسکوپ هم نمیتونید ببینید، نداره، درست شد؟ خب ایشون گفتن تمام، ما اگه گفتیم میزان رؤیته، اونم رؤیت وقت غروب تو بلد، فعلیت رؤیت شرطه، خب اونان ماهشون شروع نشده. لذا از اون فتوایی که قبلا میدادن که میگفته الرؤیه فی البلد الشرقی یکفی مطلقا للبلد الغربی، عدول کردن. ملاحظه کردید؟ عدول به این که نه، کافی نیست. و حالا سه روز میشه اون حرف دیگری که قبلا عرض کردم. ایشون ببینید ناظر به این اختلاف فتوا نیست، ایشون میگن چرا رؤیت طریقیت داره؟ چون مقارنه از یه طرف فایده نداره، از این طرف هم مزی سلاسین او رؤیه فی البلد شرقی طبق مشهور مطلقا کافیه برای بلد غربی، درست شد؟ الان رو عدم عدول فتواییشون در کابل دیده، اما مطمئنیم مثلا در لندن هلال ندارن، دیده نمیشه، طبق فتوای مشهور کافیه، خب دیده نشه، پس معلوم میشه رؤیت موضوعیت نداره که شما میگید کافیه. ملاحظه کردید؟ خب اول رؤیه فی البلد الشرقی من جانب آخر، چون اینجوریه فلیست للرؤیه موضوعیه، بل هی طریق الکشف عن ان القمر بعد خروجه من المحاق، که مقارنه رو رد کرده به فاصله ای، قد بعد عن الشمس بفاصله و درجه يمكن للناس ان يروه بصفه الهلال، فالموضوع للحكم حصول هذه الفاصله و درجه و المسافه للقمر من الشمس و الرؤيه طريق اليها و غير خفي انه اذا راينا الهلال بالتلسكوب فلم تحصل بعد هذه الفاصله، فلم يحصل موضوع الحكم الشرعي که این فاصله است. این فرمایش کتاب رؤیت هلال. حالا فرمایش کتاب حیویاتون فقهیه که انشاءالله زنده بودیم دنبالش و قد یستدل، که بحثای خوبی هم تو عبارت بعدی تا برسیم به بررسی اینها که اگر زنده بودیم جلسه بعد انشاءالله.
چه جوری جواب میدن
قضیه سال 70 و
90؟ رد
ایشون
رد اوناست. نه، این آقایی که میگن بعد خاص، خب اونا چه جوری جواب میدن؟ اون بعد خاص خاصه نشده که
جواب نمیدن دیگه.
اون رکورد
میگن نقض حرف اونا میشه.
بله دیگه، من گفتم
استفاده نشن به اون قضیه.
نه دیگه، از این چیزاست که اونا باید جواب بدن. ولی من گفتم مهم است، برای اینکه بعد همه اینا رو میبره کنار نزد کل، حتی خود اونا
آجان ممکن یه جور جواب بده.
صحیح. الحمدلله من صلی اللہ علی محمد و آله.
شما عرصه که ممکنه بگین که اون مسافت حاصل شده، یه موقع اون مسافت رو سه ساعت حرکت کرد، سه کرد، یه موقع تو دو ساعت، یه موقع تو دوازده ساعت. یعنی ما و خود نه، خود اینا هم میگن، یعنی تو بحث علمیشون میگن که خود حرکت ما به یک سرعت و در یک مدار واحد نیست. گاهی 5 درجه پایین تره زودتر، گاهی یه خود سرعتش بیشتر زودتر میشه. یعنی ممکنه این رو اینطوری جواب
نه، اینایی که شما میفهمید ربط به این بحث، اینا متخصصای خود کارن. داره میگه دقیقاً ساعت، عمر هلال و درجهش معلوم، یعنی این مسافه نرسیده. یعنی اونی که خواجه گفتن آینم میگن بالای 10 درجه است. تو همین رویت هلال نگاه کنید، صریحاً آوردم، من آوردم تو فدکیه، تو فدکیه میگن که تو رویت هلال میگن ممکن نیست زیر 8 درجه دیده بشه. اصلا ممکن نیست. تو اون رویتی که گفته چی بوده؟ زیر 6 درجه دیده. درجات نمیشه اینجا. سلامت.